ساعت 12 شنونده برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا هستید. شنبه 10 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با اول ماه اوت سال 2026 میلادی است. نیمروز شما عزیزان در ایران و منطقه بخیر و یک سلام گرم به همه شمایی که از اقصی نقاط جهان به ما پیوسته اید و اوقات دیگری از شب یا روز رو سپری می کنید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این برنامه خبری تحلیلی نیمروزی همراهی خواهم کرد. با از جمله رسانه‌های آمریکا از مقامات دولت ترامپ نقل کردن که ارتش آمریکا برای تشدید حملات به ایران آماده می شود و سوی دیگر دونالد ترامپ در جلسه هیئت دولتش گفته است که می توان با ایران به توافق رسید، اما با متهم کردن جمهوری اسلامی به دروغگویی گفته است که در حال از دست دادن اعتمادش به آنهاست. همه اینها بعد از اینکه تازه ترین خبرها رو از همکارم رویا کریمی مجد شنیدیم.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن در صورت ادامه درگیری ها حملات بسیار سختی علیه ایران انجام خواهد داد و در این حال گفت ایران همچنان بخشی از توان موشکی خود را حفظ کرده است. دونالد ترامپ روز جمعه در کمپ دیوید گفت ایران هنوز تعداد موشک در اختیار دارد، اما شمار آنها نسبت به چند ماه قبل به مراتب کمتر شده و ظرفیت تولید موشک و پهپاد این کشور تقریبا از بین رفته است. به گفته دونالد ترامپ هم مذاکرات ادامه دارد، اما تهران بارها مفاد گفتگوهای صورت گرفته را انکار کرده است. ستاد کل ارتش کویت بامداد شنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری و مقابله با چند پهپاد متخاصم در حریم هوایی کویت هستند. ارتش کویت هنوز شمار پهپادها، اهداف احتمالی آنها و خسارات ناشی از این حمله را اعلام نکرده است. همچنین مشخص نیست این پهپادها از چه مبدأی به پرواز درآمدند. وزارت دفاع کویت یک روز پیش نیز از رهگیری و انهدام چند پهپاد در آسمان این کشور خبر داده بود. سخنگوی وزارتخانه حملات روز جمعه را بخشی از تجاوز ادامه دار ایران توصیف کرده و گفته چند تأسیسات حیاتی و نظامی هدف قرار گرفتند. به گفته او سقوط بقایای پهپادهای منهدم شده خسارات مادی بر جای گذاشته، اما تلفاتی گزارش نشده است. هنوز هیچ کشور یا گروهی به اظهارات تازه مقام‌های کویتی واکنش نشان نداده است. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا میگوید که آمریکا با شتابی فزاینده مسیر تشدید فراگیر درگیری‌ها با ایران را دنبال می‌کند. عبداللهی این رویکرد را برآیده یک راهبرد خطرناک دانست و در ادامه تهدیدی شدید علیه کشورهای منطقه مطرح کرد. علی عبداللهی گفت به صراحت اعلام می‌گردد کشورهای مسلمان بایستی در همکاری و همراهی با آمریکا تجدید نظر نمایند، که در غیر این صورت هر کشوری که خود را سپر دفاعی آمریکا قرار دهد در آتش جنگ خواهد سوخت. این اظهارات در حالی بیان می شود که جمهوری اسلامی ایران با ادامه حملات پهپادی و موشکی در سطح منطقه از جمله به اردن و کویت، همچنین ادامه تهدیدات حوثی‌های مورد حمایت ایران علیه تنگه راهبردی باب المندب باعث نگرانی فزاینده کشورهای منطقه شده است. عربستان سعودی اعلام کرده از ائتلافی دریایی با مشارکت 14 کشور برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه باب المندب تشکیل داده است. رسانه‌های ایران با استناد به تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران گزارش می‌دهند تورم نقطه به نقطه در تیر ماه در 8 استان 3 رقمی شده است. بر اساس گزارش سایت رویداد 24 میانگین تورم نقطه به نقطه کشور نزدیک به 88% بوده، اما این نرخ در ایلام به 112% رسیده است. تهران با تورم نزدیک به 74% کمترین نرخ را ثبت کرده است. در تورم سالانه نیز ایلام با بیش از 80% در صدر و تهران با 55% در انتهای جدول قرار دارد. شدیدترین افزایش قیمت به خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات مربوط است. تورم نقطه به نقطه این گروه در همه 31 استان 3 رقمی و در آذربایجان غربی نزدیک به 150% اعلام شده است. حتی استان‌هایی دارای تورم کل زیر 100% نیز با بیش از 2 برابر شدن قیمت خوراکی‌ها روبرو شدند. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا روز شنبه اعلام کرد طرح ورود سرمایه‌گذاران خصوصی به رقابت‌های مانند جام جهانی پس از مخالفت شدید نهادهای فوتبال کنار گذاشته شده است. فیفا پیشنهاد کرده بود شرکتی تجاری به ارزش 20 میلیارد دلار تأسیس و با فروش بخشی از سهام آن تا 4 میلیارد دلار و 200 میلیون دلار جذب کند. بر اساس طرح، یکی از 211 فدراسیون عضو فیفا 20 میلیون دلار دریافت می‌کردند. یوفا، اتحادیه فوتبال اروپا، تهدید کرده بود تا زمان لغو پیشنهاد تیم‌های اروپایی در رقابت‌های فیفا شرکت نمی‌کنند. اینفانتینو اذعان کرده که این پیشنهاد باعث شکاف شده و ادامه آن دیگر در راستای هدف اولیه نیست. کنفدراسیون فوتبال آسیا از لغو طرح استقبال کرد و خواستار شفافیت در تصمیم‌های آینده شد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد می‌شنیدیم.
شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
و سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همیشه ما را همراهی می‌کنید. رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقامات دولت ترامپ گزارش دادند که ارتش آمریکا برای تشدید حملات به ایران آماده می‌شود و در روزهای اخیر تدارکات برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی در ایران بیشتر شده و همزمان ایران هم به حملاتش به کشورهای منطقه در روز شنبه ادامه داد. اجازه بدید که با همکارم جمشید زند همراه بشیم و در این باره تازه ترین ها را از او بشنویم.
در 24 ساعت اخیر الهه شبکه ها و رسانه های مختلف آمریکایی گزارش های تقریبا مشابهی را منتشر کردند در باره حملاتی که مقامات آمریکایی گفتن قریب الوقوع هست ولی 100% هم نیستش. شبکه خبری CNN به نقل دو مقام آمریکایی گزارش داده که ارتش آمریکا ممکن است همین شنبه یا یک شنبه دور تازه از حملات به ایران رو آغاز بکنه، اما دامنه دقیق این حملات و اهداف احتمالی آمریکا هنوز معلوم نیست و هر دو مقام هم هشدار دادن که حتی امکان لغو این حمله ها وجود داره. این مقام ها میگن گزینه‌هایی برای هدف قرار دادن تأسیسات انرژی ایران هم برنامه ریزی شده. همزمان روزنامه وال استریت جورنال هم به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که طرح انجام این حملات روز جمعه در کمپ دیوید اقامتگاه ریاست جمهوری آمریکا به آقای ترامپ ارائه شده و او این طرح رو تایید کرده. پیش زمینه هم هست که هفته پیش اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفت که مقامات ارشد اون کشور خواهان حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران برای افزایش هرچه بیشتر فشار اقتصادی بر تهران هستند. آقای کاتس همچنین گفته که اسرائیل بسیار مایله که اهداف انرژی در ایران هدف قرار بده ولی تا الان آمریکا با اون موافقت نکرده. آقای ترامپ هم روز جمعه در جلسه هیئت دولت گفت که آمریکا ایران رو به شدت هدف قرار خواهد داد تا تهران از برنامه هسته‌ایش و کنترل تنگه هرمز دست برداره و به گفته آقای ترامپ ایران بالاخره در مقطعی خواهد گفت که دیگر نمیتواند این حملات و فشارها رو تحمل بکنه. CNN در یک بخش دیگه از گزارش خودش گفته که ارتش آمریکا همچنین برای حمله به مجموعی از زیرساخت‌های هسته‌ای را از جمله تأسیسات کوه کلنگ در نزدیکی نطنز آماده شده که هرچند این حملات به محدود به این محل نخواهد بود و مقام‌های آمریکایی به گفته CNN گفتند که در چند روز گذشته آماده سازی برای این گونه حملات شتاب بیشتری گرفته. در مقابل محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران میگه که ایران در جنگ پیروز شده ولی باید اون رو تثبیت و ثبت بکنه و کشور باید به سوی آینده امید داشته باشه.
جمشید، سوال مهم اینه که اوضاع حالا در تنگه های هرمز و همچنین باب المندب در طول شبانه روز گذشته چگونه بوده؟
سپاه پاسداران امروز هم مثل هفته ها و روزهای گذشته دوباره اطلاعی منتشر کرد که گفت تنگه هرمز بسته هست. در مقابل سنت کام گفت که نه، تنگه هرمز باز هست، کشتیرانی ادامه داره و حتی هفته پیش هم سنت کام آماری داده بود که در 4 ماه گذشته بیش از 1000 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردن و تا تونستن 500 میلیون بشک نفت رو راهی بازارهای جهانی بکنن. امروز خبرگزاری تسنیم به نقل یک مقام ارشد امنیتی گزارش داد که تهران ادعای آمریکا در مورد حملات احتمالی به زیرساخت‌ها رو نوعی دیوانگی قلمداد میکنه و چون به ادعای مقام ایران برنامه گسترده‌ای برای پاسخ دادن و حمله به زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل و زیرساخت‌های انرژی آمریکا در منطقه داره، در حالی که آمریکا به طور مستقل زیرساخت انرژی در منطقه نداره. این شرکت‌های آمریکایی هستند که در مشارکت با کشورهای عرب منطقه تأسیسات پالایش، استخراج و نقل و انتقال حمل‌های انرژی رو دارن. محمد باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی هم روز جمعه گفت که ادامه محاصره دریای آمریکا هم قفل تنگه هرمز رو محکم‌تر می‌کنه و هم تنگه‌ها و گلوگاه‌های دیگر رو بدونی که اشاره بکنه به تنگه‌های دیگه می‌بنده و تاوان اون رو اقتصاد جهانی و بازار انرژی در جهان خواهد داد. امروز هم علی عبداللهی فرماندار قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت که هر کشوری که خود رو سپر دفاعی آمریکا بکنه در آتش جنگ خواهد سوخت، که ایران در هفته‌های گذشته بارها حمله کرده به کشورهای عرب منطقه. تنگه هرمز ایران ماهاست که ادعا میکنه کنترل در دست ایران هست و کشتی ها باید با کسب مجوز از تهران و رعایت پروتکل های سپاه پاسداران عبور بکنند، ولی اون مسیر موقتی که عمان چند هفته پیش معرفی کرد با همکاری ارتش آمریکا ادامه داره، باز هست و همونطوری که گفتم کشتی های تجاری از اون مسیر میرن و این هست که ایران هدف قرار میده. امروز آژانس امنیت انرژی بریتانیا گزارش داد که دو کشتی در سواحل عمان هدف قرار گرفتن، یکی از پرتابه ها به این کشتی اصابت کرده، به یک تانکر نفتی و موتورخونه‌اش آتش گرفته، ولی کشتی دیگر پرتابه در دریا سقوط کرده و آسیبی به این کشتی وارد نشده. یعنی ایران حملات خودش رو به کشتی‌هایی که موفق میشن از مسیری که عمان تعیین کرده عبور بکنن ادامه میده، و ایران همزمان حملات خودش رو به کشتی‌هایی که در این منطقه خواهان عبور مرور هستن هم که ادامه میده، به کشورهای منطقه هم حملاتش ادامه داره. امروز ارتش کویت اعلام کرد که پهپادها و موشک‌های پرتاب شده از ایران رو رهگیری و خونسا کرده. این تحولاتی است که ما در 24 ساعت اخیر شاهدش بودیم. در کنار این یه سری تحولات دیپلماتیک هم هست. آقای عراقچی با وزیر خارجه بریتانیا گفتگوی تلفنی داشته که دوباره ادعای خودش رو بر سر این که آمریکا آتش بس رو نقض کرده و تنگه هرمز در دست ایران هست تکرار کرده. آقای میلیبند وزیر خارجه جدید بریتانیا هم گفته که بریتانیا در جنگ علیه ایران نقشی نداره و پیشنهاد کرده، تأکید کرده که پیشبرد دیپلماسی برای حل اختلافات بهترین راه هستش در حال حاضر.
سپاسگزارم. تازه ترین تحولات رو از جمشید زند از رادیو فردا می شنیدیم. اما به رغم تمام چیزهایی که مطرح شد، از جمله رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقامات دولت ترامپ گزارش دادن که ارتش آمریکا برای تشدید حملات به ایران آماده میشه، اما وضعیت در این لحظه آنچنان است که به نظر می رسد ایران و آمریکا با اقدامات نظامیشان بیشتر یک جور رساندن پیام به یکدیگر را دنبال می کنند و نه درگیری تمام عیار نظامی و نه حتی آتش بس. از فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد و کارشناس نظامی در مؤسسه واشنگتن در آمریکا، در این مورد در آغاز گفتگو پرسیده ایم.
والا اونطوری که کلازویتس همیشه میگفت که جنگیدن سیاست ورزی به روش های دیگه است، به نظر میرسه که وضعیت فعلی در رابطه بین ایالات متحده و ایران، حالا اونطوری که بشه اسمش رابطه گذاشت، به نوعی مذاکره کردن و دیپلماسی به روش های دیگر هستش. و البته این روش های دیگه یه که مقدار خطرناکه، به خاطر اینکه از جان انسان ها مایه میگذاره، افرادی که به طور مستقیم در این اقدامات درگیر هستن و چه غیر نظامیان بیگناهی که ممکنه این وسط جون خودشون از دست بدن یا آسیب مالی یا جانی ببینن. این ریسک تشدید رو بالا میبره به شکل غیر قابل پیش بینی و کنترل، و کشوندن کشورهای دیگر رو در منطقه به این درگیری، شاید هم به خاطر همین باشه که دو طرف سعی میکنن که به نوعی این تعاملی داشته باشن یا یک نوع رابطه‌ای بین سطح بالا بردن و پایین آوردن تنش بین دو طرف باشه. اون چیزی که رد بشه گفت به عنوان منطق هدفگیری دو طرف یا منطق درگیری دو طرف این بود که به خصوص در این مورد اخیر تهران نشون داد که آمادگی داره که پیش دستی بکنه و شروع کننده باشه، به خصوص در یک دوران آرامش نسبی که حالا ممکنه با یک سری از تبادلات دیپلماتیک همراه بوده ولی امیدی به رسیدنش به یک آتش بس دوامدار نبوده. پس هدفش این بوده که اجازه نده آمریکا ریتم درگیری رو تعیین بکنه به خصوص با اون خب لحن تهدید کننده‌ای که کاخ سفید داره و یه مقداری اون مخالفت خودش رو با این ریتم نشون بده و در این حال میخواد بگه که خشتنداری هم یک طرف نمیتونه باشه.
آقای ندیمی، وال استریت جورنال گزارش داده که دونالد ترامپ در حال بررسی پیشنهاد نظامی برای بمباران فشرده 10 تا 14 روزه ایرانه. براد کوپر فرمانده ی سنتکام این رو یک استراتژی برای فلج کردن قابلیت‌های موشکی و پهپادی تهران دونسته، اما رئیس ستاد مشترک ارتش البته به دلیل کاهش ذخایر راهگیری‌های دفاع هوایی آمریکا خواستار احتیاط شده. از سوی دیگه دونالد ترامپ خودش هم میگه که جنگ با ایران خوب پیش میره، اونها در نهایت عقب نشینی خواهند کرد. شما تصور میکنید که باید منتظر پیشرفت چه سناریویی باشیم؟
راستش وضعیت خیلی مبهمی هست، حتی از گزارش هایی که میشنویم از کاخ سفید، از دولت ایالات متحده، پنتاگون، از منطقه کشورهایی که دارن تلاش میکنن میانجیگری بکنن، یک نوع سردرگمی رو میشه دید و عدم اطمینان از روند و نتیجه‌ای که این روند یا ناروند داره پیش میبره. به نظر میرسه که این اقدامات واکنشی که بین ایالات متحده و ایران در جریان هست نتیجه‌ای نمیتونه طبیعتاً داشته باشه و دو طرف دارن سعی میکنن صرفاً اراده خودشون رو بر طرف دیگه تحمیل بکنن. نتیجه اینه که بر اقتصاد بین‌المللی و اقتصاد منطقه‌ای داره تاثیر بسیار جدی گذاشته میشه. دو طرف میدونن که زمان در دستشون نیست. حالا ممکنه ایران فکر بکنه که میتونه بیشتر دوام بیاره با توجه به اینکه خب در منطقه قرار داره و خاصیت انعطاف پذیری رو میتونه داشته باشه، ولی در مجموع دو طرف زمان رو ندارن و اقتصاد جهانی داره به سمتی پیش میره که ممکنه ظرف هفته های آینده واقعا موقعیتی پیش بیاد که غیر قابل ادامه باشه این وضعیت. وضعیتی هست که ایالات متحده داره سعی میکنه که رفتار حکومت اسلامی رو عوض بکنه با ادامه محاصره دریایی و ادامه دوره هایی از حملات شدید نظامی برای دوباره تغییر رفتار حکومت اسلامی در تنگه هرمز، به خاطر اینکه مسئله کشتیرانی در تنگه هرمز الان به وضعیت اصلی تبدیل شده.
آقای ندیمی، ولی الان این پرسش مهم مطرحه که آیا پای اسرائیل به این معادله باز خواهد شد؟ آیا اسرائیل نقشی ایفا خواهد کرد در این ماجرا؟ رفت آمدهای بنیامین نتانیاهو به آمریکا و گفتگوهاش، اونها رو چگونه شما توجیه میکنید؟
خیلی میتونه مهم باشه. آخرین باری که آقای نتانیاهو به آمریکا آمدن فکر میکنم، البته یک دوره به این در زمان جنگ فکر میکنم آمدن، ولی ایشون درست در قبل از زمان شروع جنگ 39 روزه که 28 فوریه بود به آمریکا سفر داشتند، بین 11 و 12 فوریه سفری به واشنگتن داشت و گفته میشه که اون سفر بسیار کلیدی بود در هماهنگی عملیاتی که در قیامت شروع شد. این احتمال وجود داره که اگر قرار باشه هماهنگی بین آمریکا و اسرائیل برای شروع یک دوره جدید از درگیری نظامی لازم باشه، در همین مرحله صورت گرفته باشه، به خاطر که مدت قابل توجهی در اینجا بودن و همینطور هم هیئت قابل توجهی به همراهشون اومده بودن به واشنگتن. میشه انتظار داشت که اگر یک دوره اونطور که آدمیرال کوپر گفتن دو هفته قرار باشه سطح تنش بالا بره، این سطح تنش با شرکت اسرائیل باشه، چون میشه انتظار داشت که به هر حال سپاه پاسداران به فرودگاه بن گوریون، پایگاه رامون، جایی که سوخت‌رسانه‌های آمریکایی اونجا مستقر هستن، حملات موشکی انجام بده و این خودش اتوماتیک اسرائیل رو به جنگ میکشونده. پس چرا اسرائیل از همون ابتدا به صورت سیستماتیک در طراحی و اجرای این عملیات از ابتدا نقش نداشته باشه، به خصوص اگر قرار باشه که حمله و از بین بردن فرماندهان نظامی و رهبران سیاسی هم دوباره در ابتدای این مرحله در نظر باشه؟
آقای ندیمی، اگر اسرائیل وارد این معرکه بشه و آمریکا همونجا هست، پرسش از شما اینه که با چه هدفی وارد میشن؟ به چه چیزی دست پیدا خواهند کرد؟ چه چیزی قراره این حملات برای اونها به بار بیاره که جنگ 12 روزه و جنگ 39 40 روزه براشون به دست آورد؟
جنگ 39 روزه، جنگ 12 روزه اثر قابل توجهی روی توان تولید موشک، صنایع نظامی، توان تولید درون ها و پایگاه موشکی داشته، ولی ما دیدیم که توان بازسازی قابل توجه بوده در ایران و بسیاری از این پایگاه دوباره عملیاتی شدن. من فکر میکنم یک دور جدیدی از بمباران های شدید پایگاه موشکی، برخی از صنایع نظامی، تاسیسات هسته‌ای که اتفاقا تمرکز اسرائیل روی یک سری اهداف سیاسی و امنیتی در ایران باعث شد که مقدار توجهشون از اهداف مربوط به برنامه هسته‌ای دور بشه. دوباره شاید یک سری بمباران‌ها انجام بگیره، ولی اینکه چه تأثیر روی رویکرد سیاسی استراتژیک در ایران داشته باشه، تغییر رفتارهای واقعا به وجود بیاره، تا زمانی که یک رده کامل از رهبران سیاسی و نظامی در ایران حذف نشن، تازه بعدش هم مشخص نیست که این تغییر واقعا ماهیتی باشه. میتونه باعث یک کاهش تنش برای مدتی بشه، ولی در مجموع میشه انتظار داشت که دوباره اگر تغییر جدی در ساختار سیاسی در ایران به وجود نیاد، دوباره همین این شرایط میتونه دوباره تکرار بشه. به هر حال این امید ایالات متحده و اسرائیل هست، خواهد بود که بتونن ضربه کاری تری به برنامه نظامی موشکی و هسته‌ای ایران بزنن، کوه کالانگوزلا، ولی واقعیت نشون داده که توان هوایی تقریبا به سقف امکان تاثیرگذاری خودش رسیده و اینو آدمیرال کوپر هم بهش اشاره کرده. و به نظر من بدون بخش زمینی واقعا نمیشه انتظار داشت که تاثیر خیلی خاصی رو بتونیم حتی از دو هفته عملیات هوایی شدید بگیریم.
از فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد و کارشناس نظامی در مؤسسه واشنگتن در آمریکا میشنیدیم. و اما همانگونه که پیشتر هم شنیدید، دونالد ترامپ در جلسه هیئت دولت خود که در کمپ دیوید در حضور خبرنگاران برگزار شد، درباره احتمال رسیدن به توافقی جدید با ایران گفت: ما می توانیم با ایران به توافق برسیم، اما چون آنها دروغ می گویند دارم اعتمادم را به آنها از دست می دهم. نقل قول مستقیم از رئیس جمهوری آمریکا. رادیو فردا در این زمینه با امید معماریان، تحلیلگر ارشد ایران در مؤسسه داون در واشنگتن گفتگو کرده و از او پرسیده آیا خواست ترامپ گسترده کردن جنگ و ادامه آن است، یا یک نوعی از مذاکره برای پایان دادن به جنگ بین دو طرف در جریان است. عزیزان، امیدوارم که به زودی بتونیم این گزارش رو براتون پخش کنیم. دستخوش یک بریم و بشنویم از امید معماریان، تحلیلگر ارشد ایران در مؤسسه داون در واشنگتن.
ایالات متحده قطعا تمایل داره اون چیزایی رو که میخواد در این میز مذاکره از ایران بگیره. مسئله که وجود داره این هستش که تا الان موفق نشده در جریان مذاکراتی که وجود داشته اون درخواسته که داشته رو تحمیل کنه، یا بتونه که به یک فرمولی برسه که بر اساس اون به نگرانیاش خاتمه بده، یا حداقل بتونه یک چهره پیروز داشته باشه، بتونه اونو به افکار عمومی آمریکا بفروشه. از طرف دیگه مقامات جمهوری اسلامی هم خودشون در یک موقعیت نمیبینن که بخوان که امتیاز قابل توجهی به ایالات متحده بدن، مگر اینکه توافقی صورت بگیره که قطعا در اون بتونن که امتیازات زیادی رو بگیرن و اونا هم بتونن به افکار عمومی خودشون که در جریان جنگ حامیشون بوده و به قول خودشون مقاومت کردن و تونستن که خطرات آمریکا رو حداقل در طی ماه گذشته پشت سر بذارن، بتونه به اونا هم بفروشه. اون چیزی که ترامپ الان میخواد از ایران بگیره قطعا قابل حصول نیست با توجه شرایطی که در ایران وجود داره. و به نظر من الان دیگه آقای ترامپ این مسئله رو فهمیده، الان رو برده به سیاست استهلاک جمهوری اسلامی، به این ترتیب که فکر میکنن که اگر که میزان حملات بیشتر بشه و این زمان جنگ بیشتر بشه، احتمال زیاد هستش که بر اساس میزان خرابی و محاصره اقتصادی و فشار اقتصادی در داخل کشور میاد، بیشتر و بیشتر ضعیف بشه و در دراز مدت، در مثلا 6 ماه اونها تصمیم بگیرن که بیان پای میز مذاکره و اون چیزی که مثلا 6 ماه قبل نمیدادن اون موقع بهشون بدن. این بر اساس تحرکات آمریکا در طی هفته‌های گذشته هست، ولی خب این یک استراتژی مشخصی رو به ما نشون نمیده. یعنی بمباران کردن یک کشور استراتژی نیست و این بحثی که بخواد مستهلک کنن توان نظامی ایران رو، بازم استراتژی محکمی نیست، به دلیل اینکه توان ضربه پذیری و تحمل درد در ایران خب خیلی بسیار بالاتر از حکومت ایران، حکومت دموکراتیک نیستش و فشار رو میتونه منتقل کنه به مردم. اینکه حالا چه حل بتونن که این کار رو انجام بدن، اونم به هر حال جای بحث داره. به هر حال مردم ایران هم نمیتونن که شرایط بسیار سخت بشه، دشوار بشه و تاثیرات این محاصره اقتصادی کاملا نمودار بشه، اون موقع خب شرایط برای حکومت هم برای نگه داشتن وضعیت فعلی سخت خواهد شد. ولی خب هیچ کس نمیدونه که اون زمان چقدر هست. 3 ماه از الان هست، 6 ماه از الان هست، 1 سال دیگه هست، کسی روی این زمان اتفاق نظر نداره. از طرف دیگه برای آمریکا ادامه جنگ به معنی این هستش که خسارت‌هایی که مرتبط با وضعیت اقتصاد جهانی هست، قیمت نفت هستش و به هر حال تأثیراتی که در داخل کشور می‌ذاره، خب این تأثیرش ادامه دار خواهد بود. مردم آمریکا احساس خواهند کرد. ما همین الان بنزین کاملا محسوس هستش که به هر حال قیمت بنزین 20% 30% افزایش پیدا کرده، یا مثلا این چون که قیمت حمل و نقل بیشتر شده به خاطر افزایش قیمت سوخت، کالاهای اساسی خاربار و اینجور چیزا هم تاثیر گذاشته، بلیط هواپیما بسیار گران‌تر شده. یعنی هم دو طرف دارن به سمتی میرن که این جنگ استهلاکی بشه، فرسایشی بشه، هم دو طرف مشکلات جدی دارن برای اینکه این بخواد که واقعا مدت زمان زیادی طول بکشه.
فکر میکنید که چنین شرایطی امکان پذیر نیست، ادامه چنین شرایطی؟ ولی از صحبت‌های آقای ترامپ میشه استنباط کرد که یک نوعی از مذاکره در جریان هست ولی به نتایج ملموس هنوز نرسیده، یا موانعش چی میتونه باشه؟
قطعا کانال‌های مذاکراتی باز هست. از صحبت‌هایی که مطرح شده، گزارش‌هایی که منتشر شده، این مشخص هستش که کشورهای میانجی مثل قطر، پاکستان، اینها همچنان دارن پیام‌های مقامات آمریکایی رو رد و بدل می‌کنن و کانال‌های ارتباطی وجود داره. اون چیزی که در مرکز توجه هست و مشکل اصلی این سش، مسئله تنگه هرمز هست که برای جمهوری اسلامی بعد از آغاز جنگ تبدیل به یک اهرم فشار اساسی شده. در واقع عنصر بازدارندگی که برای جمهوری اسلامی ایجاد شده همین مسئله تنگه هرمز هست و موضوعی نیست که بخوان که از سرش بگذرن و بعدش بخوان که مثلا امتیازی بگیرن، چون اگر این عنصر از دست بدن، این عامل رو از دست بدن، این اهرم رو از دست بدن، اون موقع واقعا چیز دیگه ای ندارن که بخوان که بعد از سرش امتیاز بگیرن. به همین خاطر هستش که در دوره اول وقتی تفاهمنامه امضا شد و شروع کردن به ایجاد یک مسیری نزدیک به عمان که کشی از اونجا برو مرور بکنن، مقامات جمهوری اسلامی دیدن که خب عملاً این فرصتی که 60 روزه که ایجاد شده، ظاهرا ایالات متحده تلاش میکنه که این موضوع تنگه هرمز رو اساسا بلا موضوع کنه به عنوان یک ارمه فشار برای ایران، و خب شروع کردن حمله کردن به کشتی ها که تاکید بکنن که ما حتی حاضریم از این تفاهمنامه بگذاریم و برگردیم به جنگ، ولی نمیخوام که این مسئله تنگه هرمز از دستمون بره. بنابراین اون چیزی که الان وجود داره این هستش که به یک فرمول خلاقی برسن که مثلا از نظر ایران همچنان وضعیت عبور مرور کشتی ها با نظارت ایران هست، حتی اگر ازشون نخوان که مالیات بگیرن یا یک عوارضی بگیرن، ولی حداقل یک بر کنترلی اونجا خواهند داشت، زیر نظر نیروی دریایی ایران خواهد بود، و از طرف دیگه ایالات متحده میگه کشتی ها باز شده، عوارضی گرفته نمیشه، و به هر حال به یک فرمولی برسن که امکان پذیر باشه که یک زمانی ایجاد بشه برای اینکه سر موضوعات دیگه با هم مذاکره کنن. ولی اگر ایالات متحده نخواد که واقعا به هیچ عنوان هیچ امتیازی سر بزرگترین اهرم فشار جمهوری اسلامی بهش بده، چشمانداز این که بخواد هیچ مذاکره اساسا شکل بگیره تاریک هست. از این جهت مسئله اصلی همچنان تنگه هرمز هست، و به نظر من یکی از موضوعاتی هم که به واسطه تنگه هرمز برمیگرده و خیلی پیچیده‌اش می‌کنه، مسئله فروختن هر توافقی در داخل آمریکا هست.
با تحلیل و ارزیابی امید معماریان، تحلیلگر ارشد ایران در مؤسسه داون در واشنگتن، آشنا می شدیم که در گفتگو بود با همکارم فرشته قاضی. و اما یک خبرنگار اسرائیلی در گزارشی تازه نوشته هدف حقیقی از جنگ 40 روزه اسرائیل با جمهوری اسلامی تغییر رژیم در تهران بود و نه تنها نابودی برنامه هسته‌ای و موشکی ایران. این گزارشگر نوشته ساقط کردن جمهوری اسلامی در حالی به عنوان هدف تعیین شد که نقشه حقیقی راه برای آن ترسیم نشده بود. تناسب این هدف با امکاناتی که اسرائیل در اختیار داشت بررسی نشده و دولت نتانیاهو هشدارهای ارتش اسرائیل در مورد مخاطرات این طرح را نیز نادیده گرفت و به عواقب آن مانند آسیب به جایگاه اسرائیل نزد آمریکا فکر نکرده بود. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در گزارش خود نگاهی داشته به گزارش این خبرنگار اسرائیلی.
روزنامه یدیوت آخرونو جمعه 9 مرداد در گزارشی به قلم نداو ایال جزئیات مهمی از مباحثات درونی کابینه و مقامات ارشد سیاسی، نظامی و اطلاعاتی اسرائیل پیش و پس از جنگ مستقیم اخیر با ایران را منتشر کرد. عنوان گزارش: رؤیاهای بزرگ، افشاگری‌های تازه درباره طرح تغییر رژیم ایران. گزارش‌های پیشین روزنامه‌های نیویورک تایمز و هارتس در ماه‌های پس از جنگ 40 روزه در خصوص تلاش موساد اسرائیل برای جلب همکاری محمود احمدی نژاد به عنوان گزینه‌ای برای تغییر رژیم ایران و سپس گریز خود او در تهران از این همکاری به شدت بحث برانگیز شد. اما ندب ایال در گزارش خود ظاهرا تلاش کرده مباحثات پشت پرده در سطوح بالای سیاسی، اطلاعاتی و نظامی و درگیری‌های نهادهای مهمی مانند موساد و ارتش با یکدیگر را ترسیم کند. این گزارش که بر اساس گفتگوهای آقای ایال با 10 منبع ارشد اسرائیلی تنظیم شده، پرده از اختلافات عمیقی درباره طرح تغییر رژیم ایران برمی‌دارد. نخست وزیر اسرائیل نابودی برنامه هسته‌ای و مهار توان موشکی ایران را به عنوان 2 هدف اصلی آن جنگ اعلام کرده بود. بنیامین نتانیاهو اما از آغاز گفت هدف دیگر جنگ فراهم کردن شرایط برای مردم ایران است که بتوانند کار حکومت خود را یکسره کرده و اسرائیل نیز از وجود چنین رژیمی که نابودی اسرائیل را عملا دنبال کرده رهایی یابد. اما آقای ایال مدعی است که تغییر رژیم نه یک هدف فرعی بلکه هدف واقعی جنگ بود. او نوشته در حالی که برخی از نهادها و مقامات اسرائیل همچنان خواهان محدود ماندن درگیری به اهداف مشخص نظامی بودن، تعیین ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی به عنوان هدف قرار بود به اختلافات میان مقامات اسرائیلی بر سر ماهیت نهایی جنگ پایان دهد. این طرح توسط موساد تهیه شده بود، اما از همان ابتدا که به آگاهی مقامات رسید با مخالفت جدی ارتش مواجه شد. سازمان اطلاعات نظامی ارتش موسوم به امن طی هشدارهای کتبی به کابینه اعلام کرد که ابزارهای نظامی اسرائیل برای فروپاشی ساختار حاکم در ایران محدود است و لذا بخت موفقیت طرح ضعیف. امن هشدار داد که شکست این طرح پیامدی معکوس در ایران خواهد داشت و رژیم تهران را در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای مصمم‌تر خواهد کرد، به طوری که امروز نیز با گذشت 5 ماه از شروع جنگ برخی کارشناسان امور ایران در اسرائیل معتقدند که مجتبی خامنه‌ای حقیقتاً دستیابی به بمب اتمی را بررسی می‌کند. در مقابل موساد رسماً به کابینه گزارش داد که تغییر رژیم در یک دوران 1 تا 3 ساله قابل تحقق است. وزیران حاضر در جلسات گفتند آنها چنین استنباط کرده بودند که این روند با کشتن علی خامنه ای آغاز شده، با حملات گروه های مسلح اوج می گیرد و با بکارگیری چهره های چون محمود احمدی نژاد و همراهی اعتراضات مردم ایران بسیار سریع به نتیجه خواهد رسید. موساد با وجود مخالفت برخی مقامات امنیتی که اتکا به نیروهای کرد مسلح را متوهمانه می دانستند، نقش آنان را سرگرم کردن رژیم تعیین کرده بود تا کار سقوط حکومت در تهران به خوبی پیش برود. موساد ضوابط سختگیرانه شامل ممنوعیت قتل و غارت و تجاوز به نیروهای کرد ابلاغ و تهدید کرده بود. در صورت سرپیچی نیروی هوایی اسرائیل نیز حمایتی از آنها نخواهد کرد و مردم ایران حسابشان را خواهند رسید. با عقب نشینی ناگهانی دونالد ترامپ و مخالفت علنیش با بکارگیری کردها، اسرائیل هم ناچار شد عملیات پشتیبانی از جمله بمباران مناطق کردنشین و گذرگاه‌های شمال غرب ایران را متوقف کند. به نوشته ایال، نتانیاهو بر تهیه طرحی جایگزین اصرار کرد، اما به گفته یکی از وزیران که نامش برده نشده و با این خبرنگار گفتگو کرده، تمرکز نیروی هوایی بر هدفی سیاسی مانند تغییر رژیم هزینه‌های سنگینی به اسرائیل تحمیل کرد و مانع از تحقق کامل اهداف از پیش تعیین شده علیه برنامه هسته‌ای شد. با این حال برخی منابع مطلع از طرح موساد هنوز نیز معتقدند اگر سیاست آمریکا تغییر نمی‌کرد شاید این عملیات موفق می‌شد. ایال می‌افزاید که نهادهای اسرائیلی قدرت و نفوذ رجب طیب اردوغان را در اثرگذاری بر تصمیمات واشنگتن به درستی ارزیابی نکرده و تصور نمی‌کردند که او طرح موساد را عملاً خنثی کند، ضمن اینکه هیچ هشداری هم از سوی نهادهای اسرائیلی درباره تزلزل جایگاه اسرائیل نزد آمریکایی‌ها در اثر ناکامی این طرح داده نشده بود، وضعی که الان به وجود آمده. در نهایت به نوشته ندب ایال، بنیامین نتانیاهو به عنوان هدایتگر اصلی جنگ اکنون در برابر انزوای بین المللی و پیامدهای راهبردی آن سکوت کرده و از پذیرش مسئولیت سرباز می‌زند. انتشار این گزارش به قلم خبرنگاری که سابقه طولانی انتقاد از نتانیاهو و دولت او را در کارنامه رسانه‌ای خود دارند، در شرایطی است که دارندگان حق رای در اسرائیل کمتر از 3 ماه دیگر به پای صندوق انتخابات می‌روند. رویدادی که عملاً تصمیم‌گیری مردم است درباره ادامه رهبری نتانیاهو یا کنار زدن این سیاستمدار کارکشته. دولت در برابر این گزارش یدیو تخرانوت سکوت کرده، هرچند که نتانیاهو در سفر هفته گذشته به واشنگتن بار دیگر با تکرار نظرات خود از تزلزل پایه‌های حکومت ایران و سقوط آن در آینده با اطمینان سخن گفت. دوید برنیا رئیس پیشین موساد نیز در پاسخ به منتقدین هنوز از عملکرد سازمان خود دفاع می‌کند و بر لزوم تلاش خلف خود برای سقوط کردن نظام ایران تاکید دارد. از سوی دیگر افشاگری‌ها و بحث‌های داغ درباره میزان موفقیت یا شکست در جنگ‌ها و بررسی عملکرد رهبران سیاسی و فرماندهان در چنین مقاطعی از زیرباز یک امر آشنا برای جامعه اسرائیل بوده و تازگی ندارد. بحث‌هایی که گاه از دهه‌ها پیش تا به امروز ادامه یافته، مثالش مناقشات بر سر عملکرد رهبران سیاسی و فرماندهان در جنگ یوم کیپور 53 سال پیش، ظاهراً مباحثات بر سر جنگ‌های اخیر با ایران نیست در این ردیف قرار خواهد گرفت تا روزی در چند دهه آینده که اسناد رسمی آن از آرشیو دولتی منتشر شود.
فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا گزارش می‌داد.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
و اما در پی گسترش اعتراض‌ها به موج تازه اعدام‌ها در ایران، دادستانی تهران منتقدان این احکام را به تشکیل پرونده و برخورد قاطع و بدون ارفاق تهدید کرده است. هشداری در پاسخ به کارزار نه به اعدام که فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی و حقوقی به آن پیوستند. از زمان شروع جنگ 40 روزه بیش از 50 نفر با اتهامات امنیتی و سیاسی در ایران اعدام شدند. همچنین از آغاز سال 2026 تا کنون، یعنی دقیقاً از 7 ماه پیش، دست کم 136 نفر به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران اعدام شدند. از وحید پوراستاد از رادیو فردا بشنویم.
دادستانی تهران در پاسخ به موج گسترده اعتراض‌ها به اعدام‌های چند هفته اخیر، منتقدان این احکام را به پیگرد قضایی تهدید کرد. این نهاد قضایی گفت برای تعدادی از چهره‌هایی که از محکومان اعتراضات دی ماه 1404 و پرونده‌های مرتبط با آنچه حکومت جنگ رمضان می‌نامد حمایت کرده‌اند، پرونده تشکیل شده است. دادستانی این افراد را حامیان مستقیم و غیر مستقیم دشمن خواند و هشدار داد تکرار مواضع رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی با برخورد قاطع و بدون ارفاق روبرو خواهد شد. تهدیدی که پس از چند روز گسترش هشتگ‌های اعدام نکنید و نه به اعدام و ورود چهره‌های سیاسی، مذهبی، حقوقی و فرهنگی به این کارزار منتشر شد. کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در نروژ:
اگر قرار بود اعدام‌های معترضین آبان 98، معترضین انقلاب زن زندگی آزادی یا ژن ژیان آزادی که بعد از قتل حکومتی ژینا مهسا امینی انجام شد، یه سری از معترضین رو اعدام کردن. اگر قرار بود جلوگیری بکنه، دیما این همه آدم در خیابان نبود. بنابراین خیر، من فکر می‌کنم این اعدام‌ها درست است که می‌تواند سیگنالی بفرستد و افراد دوبار فکر کنن برای کار سیاسی، ولی هر چقدر که میگذره مسئله رادیکال‌تر میشه، چون اون کسانی که تصمیم میگیرن بیان تو خیابون یا تصمیم میگیرن که برن به سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی بپیوندن، دیگه تکلیف خودشونو در ذهن خودشون از پیش روشن میکنن.
یکی از صریح‌ترین واکنش‌ها نامی آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت و رئیس جبهه اصلاحات، به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه بود. او هشدار داد اجرای احکام در جامعه‌ای گرفتار بحران معیشت و بی‌اعتمادی می‌تواند خشم انباشته را به آتشی زیر خاکستر تبدیل کند. خانم منصوری با مقایسه این احکام با توقف اعدام بابک زنجانی از شکل‌گیری این برداشت عمومی سخن گفت که عدالت برای همه یکسان اجرا نمی‌شود. رها بحرینی، پژوهشگر و کارشناس امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل در لندن:
کارزار مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان به ابعاد تازه تری از بیرحمی و استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت رسیده. این البته رویه که از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی در جریان بوده، اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران مشخصا از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت و استیصال در جامعه استفاده میکنند، ولی از زمان اعتراضات دیماه این روند به شکل فزاینده ادامه یافته. عفو بین الملل اعدام دست کم 24 معترض در رابطه با اعتراضات دیماه رو ثبت کرده. تمام رویه های رسیدگی غیر عادلانه، غیر شفاف و شتاب زده بوده. فاصله بین دستگیری تا صدور حکم گاهی فقط چند هفته بوده که این به خودی خود نشون میده که تا چه اندازه ما با نقض فاحش حق حیات و اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم.
اما مخالفت ها فقط به درخواست توقف احکام محدود نماند و به پرسش بنیادی تر رسید. اعدام در بیش از 14 دهه گذشته در جمهوری اسلامی چه مشکلی را حل کرده است؟ جواد میر موسوی پژوهشگر دینی پرسیده آیا این مجازات توانسته امنیت، آرامش یا اعتماد عمومی بیشتری ایجاد کند و خواستار گفتگوی ملی درباره کارآمدی آن شد. فاضل میبودی، روحانی و عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم نیز گفت حکومت به جای بالا بردن آمار اعدام باید ریشه جرم را در فقر، بیکاری، تورم و بی‌آیندگی جوانان جستجو کند. علی‌اصغر سیدآبادی نویسنده اعدام را مجازاتی دانست که فقط محکوم را هدف نمی‌گیرد و خانواده او را نیز تا پایان عمر مجازات می‌کند. او با اشاره به آرای برخی از نویسندگان و نظریه پردازان بر مهمترین ویژگی این مجازات دست گذاشت و گفت اگر دادگاه، پلیس یا شاهدان اشتباه کرده باشند دیگر راهی برای جبران وجود ندارد. همین نگرانی درباره روند رسیدگی قضایی محور یادداشت رضا اسلامی حقوقدان بود. او با استناد به اصل 165 قانون اساسی گفت دادرسی علنی پیش شرط صدور مجازات‌های سنگین است و اجرای احکام پس از محاکمه غیر علنی به جای اقناع جامعه پیام ارعاب می‌فرستد. حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا:
اون چیزی که امروز ما از اعدام ها در ایران میبینیم به دلیل اینکه هیچ گونه شفافیت حقوقی در رابطه با نحوه دستگیری، حتی نحوه اتفاقاتی که در دو شب مشخص 18 و 19 دی ماه رخ داد نداریم و حکومت اجازه نداده که گروه های حقیقت‌یاب مستقل بتونن تحقیقاتی انجام بدن که دقیقاً چه میزان افراد به دست حکومت کشته شد، چه میزان بازداشتی ما داشتیم، اتهامات چگونه هست، دسترسی به پرونده ها حتی واسه وکلای خود افراد هم امکان پذیر نبوده به راحتی. شرایط جنگی بعد از اونم این موضوع رو بیشتر در ابهام قرارش داده.
در این بین رضا نساجی پژوهشگر اجتماعی نیز افزایش حساسیت جامعه به اعدام را نشانه فاصله گرفتن افکار عمومی از خشونتی دانست که بخش از نخبگان سیاسی در سالهای نخست انقلاب از آن حمایت می‌کردند. او از مخالفت جبهه ملی با لایحه قصاص در سال 1360 به عنوان یکی از استثناهای آن دوره یاد کرد. در زندان اوین، ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی، رضا ولی‌زاده روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا و محمد نجفی وکیل دادگستری در بیانیه مشترک نوشتند حکومت پس از شکست در میدان نبرد می‌کوشد با اعدام و بازداشت اقتدار از دست رفته خود را بازسازی کند. مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی در اوین، توماج صالحی خواننده معترض و حسین سناپور نویسنده به کارزار نه به اعدام پیوستند. سناپور اعدام ها را ابزاری برای شوکه کردن و منفعل کردن جامعه‌ای خشمگین و مضطرب توصیف کرد. مصطفی آل احمد، رضا درمیشیان و علی احمدزاده فیلمسازان ایرانی نیز با انتشار هشتگ اعدام نکنید خواستار توقف این روند شدند. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش:
متاسفانه شرایطی هستش که در واقع اسناد حقوق بشری جای زیادی در دنیای امروز نداره، بچه در واقع تمام موازین بین المللی و در میان جمهوری اسلامی هم به خصوص قوه قضاییه کم نیستن کسانی که اعتنایی به این موضوع ندارن. خود آقای اژه‌ای صحبت کرده که دیگران مدافعان حقوق بشر و ارگان‌های بین المللی حق ندارن در این رابطه دخالت بکنن و جمهوری اسلامی همیشه نشون داده که اگر چیزی رو از اون می‌خوان درست عکس اون عمل می‌کنه، یعنی برای قدرت نمایی. خب در این شرایط، خانم با این شرایط فقط کار خودمون رو سعی میکنیم افزایش بدیم و امیدوار باشیم که نتایجش رو در لحظه معین داشته باشیم.
پاسخ حکومت به این موج گفتگو یا انتشار جزئیات دادرسی نبود. دادرسی که عموماً نهادهای حقوق بشری آن را غیر شفاف، غیر منصفانه و غیر عادلانه می‌خوانند. با این وجود خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران معترضان را وطن فروش خوانده و خواستار احضار و زندانی کردن آنان شد. دادستانی تهران اکنون همان مطالبه را به تهدید رسمی قضایی تبدیل کرده است. مخالفت با اعدام خود می تواند به پرونده تازه منتهی شود.
در پی گسترش اعتراض ها به موج تازه اعدام ها در ایران، دادستانی تهران منتقدان این احکام را به تشکیل پرونده و برخورد قاطع و بدون ارفاق تهدید کرده است. هشداری در پاسخ به کارزار نه به اعدام که فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی و حقوقی به آن پیوستند. و ما عزیزان اجازه بدید که از دنیای سیاست و اجتماع و قضا خارج بشیم و بریم به دنیای سینما. فیلم سینمایی 100 سال به این سالها ساخته سامان مقدم پس از 19 سال توقیف بدون اکران در سینماها از روز پنجشنبه 8 مرداد ماه به صورت اختصاصی در پلتفرم فیلم نت اکران آنلاین شد. این فیلم یکی از طولانی ترین دوره های توقیف در سینمای ایران رو پشت سر گذاشت. داستان فیلم زندگی یک زن به نام ایران رو از سالهای پیش از انقلاب 57 تا سالهای پس از اون روایت میکنه. زنی که در جریان تحولات سیاسی و اجتماعی از جمله کشته شدن پسرش در جنگ با مشکلات و بحرانهای متعددی روبرو میشه. همکارم مهدی طاهباز پیش از این در پادکست سینما سانسور که به بررسی فیلمهای ایرانی توقیفی و سانسور شده میپرداخت درباره فیلم 100 سال به این سالها گزارشی داشت که بخشی از اون رو با هم میریم و میشنویم.
خب مادر مالا کاری باری نشد دیگه، من رو نگاه کن، این آخرین سفرمه، بهت قول میدم این دفعه انتقالی بگیرم برگردم ایران. خانم خیالتون راحت، نمیذارم بیشتر از یه ماه بمونه، خودم برش میگردم، فقط یکی دو ماه به مهلت بده کارام ردیف شه. باشه.
100 سال به این سالها ساخته سامان مقدم، فیلمی که سال 1386 ساخته شد و فقط یک بار در جشنواره فجر سال 88 به نمایش در اومد، اون هم نه نمایش عمومی برای مردم، فقط در سالن رسانه ها و برای برخی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و برخی هنرمندانی که در اون سانس در اون سالن حضور داشتن. بعد هم برای همیشه این فیلم توقیف شد. اون سال 88 من ایران بودم و این فیلم رو دیدم. براتون مفصل میگم که ماجرا چی بوده و چرا فیلم 100 سال به این سالها با وجود این که پروانه نمایش هم دریافت کرد اجازه اکران عمومی نگرفت. بخشی که شنیدید موسیقی متن فیلم 100 سال به این سالها بود، ساخته کارن همایونفر. در طول این اپیزود استفاده خواهم کرد از بخش‌هایی از این موسیقی. اینم بگم که فایل از خود فیلم من فقط تونستم که دو بخش پیدا کنم که در این قسمت بتونم براتون پخش بکنم. کلاً متریال تصویری و صوتی چندان زیادی در دسترس نیست از فیلم 100 سال به این سالها. اما ماجرای فیلم چند مقطع زمانی رو شاهد هستیم. یکی سالهای آخر دوران شاه 55 تا 57، بعد سال 67 یعنی پایان جنگ ایران و عراق، و بعد هم سال 84. 100 سال به این سالها پیشترم اشاره کردم، گفتم بهتون که سال 86 ساخته شد، برای جشنواره 26ام توی همون سال فرم پر کرد، اما فیلم در بخش مسابقه و اصلی پذیرفته نشد و فیلمو در بخش مهمان یا همون غیر رقابتی قرار دادن. اون سال البته لیست فیلم‌های بخش مهمان جشنواره میشه گفت شایعه برانگیز بود، هم فیلم سامان مقدم و هم فیلم بهنام بهزادی، فیلم تنها دوبار زندگی می‌کنیم، که این فیلم پس از نمایشش توی جشنواره از محبوب ترین فیلم های اون سال شد و همه می گفتن که جای این فیلم بخش مسابقه بود نه بخش مهمان. پذیرفته نشدن 100 سال به این سال ها در بخش مسابقه باعث اعتراض تهیه کننده و کارگردانش هم شد و اونها فیلمو از جشنواره خارج کردن. حتی مرتضی شایسته تهیه کننده فیلم قبل از اینکه فیلمش رو از جشنواره بیرون بکشه، نامه‌ای خطاب به دبیر وقت جشنواره فجر نوشت و درخواست کرد که فیلمو بازبینی کنن و وارد بخش مسابقه بشه، که البته چنین اتفاقی نیفتاد. خلاصه 100 سال به این سالها در جشنواره فجر نمایش داده نشد در سال 86 و شاید بشه گفت که این یک اشتباه استراتژیک بود. با گذشت زمان مشخص شد این مسئله. شاید اگر الان با توجه به اتفاقاتی که برای این فیلم افتاد در طول این سالها زمان به عقب برگرده، کارگردان و تهیه کننده دیگه دست به چنین کاری نزنن، چون تنها فرصت دیده شدن فیلمشون همون موقع بود به صورت گسترده و اگر نمایش داده میشد شاید چنین حواشی دور و بر این فیلم صورت نمی گرفت، پیش نمی اومد. یک فیلمی که معمولا اینطوریه، یک فیلمی که موضوعش حساسیت برانگیزه، یک بخشی از دلایل توقیف شدنش ترس از واکنش هاست. مدیران سینمایی و حتی امنیتی از ترس واکنش ها یک فیلم رو توقیف میکنن. بارها هم عکس این ماجرا اتفاق افتاده و نشون داده شده که این ترس بی دلیل بوده. فیلم های توقیفی متعددی که بعد از چند سال اکران عمومی شدن و هیچ اتفاقی نیفتاده دلیل این حرف و مدعاست. نمونه هم از این دست زیاده. خب برگردیم سر داستان های توقیف فیلم 100 سال به این سال ها.
جفلک بچم خیلی تنهاست، یادته میگفتی یکی کمه دوتا کمه ستا کشو تا پرجمه
اون قبلا نبود، ولی اول هیچی کم ندارم که بخوام پستشو بکنم.
داره ولی تو عاشق بچه ای، بیا برای این میگی که من نارم نشم.
غلط کردم پستم خوبه. پس همین یکی هم بعد نمیم ست تا بچه میخوام چیکار کنیم؟ بعدم بعد زایمان همین آرش مگه دکتر نگفت دوست دارم بعد میتونی بچه داشت؟
گفت نم، گفت که برای مادرش خطرناکه.
دیوونه این حرفا چیه میزنی تو؟ ها؟ خیلی از آدم ها هستن که یه دونه بچه دارن خوشبختم هستن، تو دنبال دردسر میگردی؟ من نگاه کن، منو نگاه کن، عاشق.
اصلی ترین مشکل وزارت ارشاد و حتی شاید نهادهای امنیتی با فیلم 100 سال به این سالها نقد انقلاب اسلامی در ایرانه. انقلابی که باعث میشه زندگی شخصیت اصلی فیلم که اسمش هم ایرانه، قبلا گفتم بهتون، در دوره‌های مختلف دستخوش تحولات ناگوار و حتی تراژیک بشه. جواد شمقدری رئیس وقت سازمان سینمایی هم قبلا به این مسئله اشاره کرده بود و گفته بود که 100 سال به این سالها در جمع برای نظام ارزشی نداره که بخوایم اون رو توقیف کنیم. از مردم هم نگران نیستیم که 100 سال به این سالها رو ببینن که به نوعی انقلاب رو نقد میکنه. سازندگان فیلم 100 سال به این سالها در طول سالیان گذشته طبق گفته خودشون 3 بار تقاضای پروانه نمایش کردن حداقل، و جالب این که 2 بار هم پروانه نمایش رو از وزارت ارشاد دریافت کردن، البته هر بار هم با مقادیر قابل توجهی سانسور. اما با این وجود اجازه اکران به فیلم 100 سال به این سالها هیچگاه داده نشد. مرتضی شایسته تهیه کننده فیلم سال 1391 توی یک مصاحبه گفته بود که 100 سال به این سالها تا کنون 8 بار اصلاحیه خورده و زمانش از 120 دقیقه به 80 دقیقه رسیده، ولی با این وجود باز میگن که باید اصلاحات مجددی در فیلم انجام بشه. آقای شایسته گفته بود که فکر میکنم که جواد شمقدری میخواد این فیلمو تبدیل به فیلمی کوتاه بکنه و تا الان هم موفق شده. سال 1389 البته ماجرای اکران عمومی 100 سال به این سالها جدی شد و حتی قرارداد اکران هم در شورای صنفی نمایش در تاریخ 16 فروردین ثبت شده بود، اما یک هفته بعد اعلام شد که نمایش عمومی فیلم منتفیه. دلیلی هم برای این مسئله اعلام نشد. البته اون زمان علیرضا سجادپور مسئول اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد گفته بود که قبل از اینکه تاریخ دقیق اکران این فیلم برای ما، یعنی برای اونا مسجل بشه اقدام به عقد قرارداد با سینماها و ثبت در شورای صنفی شده که از تهیه کننده خواستن که دست نگه دارن چون زمان مناسب تری برای اکران این فیلم در نظرشونه و تهیه کننده هم پذیرفته. از اون مدل وعده وعیدهایی که هیچگاه عملی نمیشن. در این سالها حتی این صحبت هم به میون اومده بود که قراره برای حل مشکل فیلم نام شخصیت اصلی یعنی ایران تغییر کنه. البته مرتضی شایسته تهیه کننده فیلم مسئله رو تکذیب کرده بود، اما بعید نبوده که همچین حرفی هم به میان اومده باشه و همچین درخواستی هم مسئولای وزارت ارشاد کرده باشن.
مورد فیلم سینمایی 100 سال به این سالها ساخته سامان مقدم میشنیدیم از همکارم مهدی طاهباز.
شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
نرم نرمک با یک گزارش علمی این برنامه خبری تحلیلی رو به پایان میبریم. محققان ایتالیایی میگوین افرادی که از حمله قلبی جدی جان سالم به در بردن سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیک در خون خودشون داشتن. پیشتر تحقیقات نشان داده بودن که ذرات ریز پلاستیک و نانو پلاستیک موجب التهاب و سایر اثرات منفی در بدن میشون. بریم و بشنویم از گلناز اسفندیاری.
بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، افرادی که دچار حمله قلبی شده اند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند. محققان دانشگاه کامپانیا در ایتالیا همچنین دریافتند افرادی که سیگار می‌کشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند سطح بیشتری از میکرو و نانو پلاستیک در خون خود دارند. یافته‌های این مطالعه جدید به شواهد روبه رشدی می‌افزاید که نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیکی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارند. دانشمندان میکرو و نانو پلاستیک قطعات ریز پلاستیکی که از بسته‌بندی، لباس و سایر محصولات روزمره جدا می‌شوند را در خون 84% از بیماران مورد مطالعه که دچار حمله قلبی شدند شناسایی کردند. در مقایسه طبق مطالعه منتشر شده در مجله قلب اروپا، تنها 40% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و 32% از بیماران دارای عروق کرونر طبیعی میکرو و نانوپلاستیک داشتند. این مطالعه شامل 61 بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا در ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر طبیعی مبتلا بودند. بیماری مزمن ایسکمیک قلب IHD عارضه‌ای است که به دلیل کاهش خون رسانی و اکسیژن به عضله قلب رخ می‌دهد و معمولاً ناشی از گرفتگی یا تنگی تدریجی عروق کرونر است. بیماری عروق کرونر قلب وضعیتی است که در آن شریان‌هایی که خون را به قلب شما می‌رسانند تنگ یا مسدود می‌شوند. دکتر پاسکوال پاولیسو از بیمارستان سانت اندریای دانشگاه ساپینزای روم و نویسنده ارشد این مطالعه گفت که میکروپلاستیک ها اکنون تقریبا در همه جا هستند، از جمله هوایی که تنفس می کنیم، آبی که می نوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف می کنیم. دکتر پاولیسو گفت در سالهای اخیر دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافت‌ها و اندام‌های انسان کردند و این باعث نگرانی در مورد اثرات بالقوه آن بر سلامتی شده است. او گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیک‌ها را از طریق ریه به جریان خون آسان‌تر کند. آلودگی هوا هم ممکن است به شیوهی مشابه عمل کند. ایان شا، استاد بازنشسته سمشناسی در دانشگاه کنتربری، این مطالعه را یک مطالعه خوب خواند، اما با توجه به تعداد کم بیماران مورد مطالعه، آن را به عنوان یک مطالعه آزمایشی توصیف کرد. او گفت که سطح بالاتر پلاستیک در بیمارانی که دچار حمله قلبی شدند ثابت نمی کند که ذرات باعث بیماری شدند، زیرا یک عامل اندازه‌گیری نشده مرتبط با پلاستیک ها می تواند علت آن باشد. او گفت میکروپلاستیک ها احتمالاً یک پاسخ التهابی را آغاز می کنند. تاوا پالانیسامی، محقق پلاستیک در دانشگاه نیوکاسل استرالیا گفت اگرچه این یافته ها ثابت نمی کند که پلاستیک ها مستقیماً باعث حملات قلبی می شوند، اما شواهد علمی روبه رشدی را تقویت می کنند که آلودگی پلاستیکی یک مسئله نوظهور در حوزه سلامت عمومی است که شایسته توجه جدی است. متخصصان توصیه می کنند که استفاده از پلاستیک به ویژه ظروف پلاستیکی را کاهش دهیم.
از گلناز اسفندیاری می شنیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا. تا نوبتی دیگر که ساعتی دیگر خواهد بود، همه شما را به خدای بزرگ می سپارم.